بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که از به تعبیر والده در روایات استفاده می کنیم که قاعده صراط عمومیت داره. تعبیر اول همین روایت بود که کل ما شکست فی مما قد مضا فمض کما هو، که این روایت اصلا برخلاف روایات دیگر قبلش هم سؤالی که در خصوص صلات یا عبادت دیگری یا شیء دیگری باشه نیست. این روایت یک روایتی است که عمومیت داره و مربوط به همه ابواب. عرض کردیم که اینجا دو اشکال شده. یک اشکال رو در بحث دیروز گفتیم. اشکال دوم این است که در اینجا این کلمه ما کل و ما شکستفی، این کلمه ما اسم مبهم موصوله و اونجایی که ما کلمه به عنوان مبهم داریم حتما نیاز به این است که یک چیزی رو ما در تقدیر بگیریم. کل و ما شکسته، هر چیزی که شک میکنی در او. خب کل و ما شکسته این ابهام داره، باید یک مقدری رو در اینجا در تقدیر بگیریم. اون وقت مقدر رو دوران دارد بین الاقل و الاکثر. نمیدونیم اون چه که باید تقدیر گرفته بشه، مثلا خصوص مرکبات عبادیه یا اعم از مرکبات عبادی و غیر عبادی. به عبارت اخرى در این که مراد از این ما در اینجا خصوص مرکباته، این تردیدی نیست. اما این مرکب آیا مرکب عبادی فقط یا اعم از مرکب عبادی و غیر عبادیه؟ اون وقت اینجا یک بحث اصولی وجود داره و اون این است که خود لفظ، خود لفظ مبهم در مواردی که دوران بین اقل و اکثره، ما نمیتوانیم از خود لفظ به عنوان اطلاق اون معنای اعم را استفاده بکنیم. خود لفظ نمیتونه بگه مقصود از من یک معنای عمومی و یک معنای مطلقه. چرا؟ برای اینکه اطلاق که مقدمات حکمت داره، یکی از مقدماتش عدم الغیره. اطلاق میاد اون قیدی را که داد دیگر دلالت بر اون قید داره، اطلاق میاد اون قید را نفی میکنه. در عتق رغبتن شما وقتی میخواید بفرمایید رغبه اطلاق داره، میگید اگر مولا اطلاق رو اراده نکرده بود قید مؤمنه رو می آورد. برای قید ما از راه داد دیگر وارد می شیم. وقتی می گیم رغب اطلاق داره، می آد قیدی را که از راه داد دیگر با باید دلالت بر او بشه او رو نفی میکنه. اما آیا میتونیم بگیم خود رقبه فی نفسه خودش یک معنایی داره که ازش عمومیت به اطلاق استفاده میشه؟ این رو که نمیشه گفت مطلق. خوب این بحث رو دقت بفرمایید، مطلق از باطن خودش عمومیت استفاده نمیشه. مفهوم عام و مفهوم اطلاقی رو ما از باطن لفظ مطلق نمیتونیم بیرون بیاریم. مطلق اونجاییست که بیاد نفی کند قیدی را که دال دیگر بر او دلالت میکنه، در حالی که در مانند نفی ما بخواییم بیاییم یک معنای عموم، یک معنای شمول، یک معنای اطلاقی رو از خود این کلمه ما مبهم موصول در بیاریم. خب این با این قاعده که گفتیم سازگاری نداره، لذا اینجا میگیم که این کل ما شکنکتفی ما اسم موصول مبهم. این یکی قطعا باید یه تقدیری رو بگیریم، تقدیر در دایره مرکبات. اینم دو، حالا نمیدونیم این مرکب مردد از بین الاقل بر اکثر به اون مقداری که لازمه تقدیر میگیریم، به اون مقداری که ضرورت داره باید تقدیر بگیریم. فقط میاییم همون اقل را در تقدیر میگیریم و در نتیجه این روایت کلو ما شکشکتفی مما قدمدارو حمل میکنیم در مرکبات عبادیه. دیگه ما از این روایت نمیتونیم عمومیت استفاده بکنیم در همه ابواب فعل بخواهیم او رو جاری بکنیم. این اشکال دوم. این اشکال به نظر ما قابل جوابه و جوابش اینه. این بحث اصولی، این رو ما در جای خودش قبول داریم، تردیدی در این نیست. لکن در این روایت کل ما شکستفی مما قدمدا، درست کلمه ما اسم موصول مبهمه، نیاز به تقدیر داره. اگر ما بودیم به همین لفظ ما شکستفی، یعنی امام فرمود کل ما شکستفی فمزه، اگر ما بودیم به این تعبیر کلمه مما مضا نبود، این اشکال دوم درست. اما این مما مضا قبلا ما گفتیم این منش من بیانیه است، داره ملاک برای ما رو به ما میده. کل ما شکستفی مما مضا بیان میکنه که اون مبهم یعنی چیزی که گذشته باشه، چیزی که گذشت فمزه تو هم بگذر. با وجود این مما مضا سوال ما اینه که آیا کلمه ما ابهام داره؟ ابهام جاییست که این بیان در خود روایت نباشه. وقتی این بیانه، این بیان میگه ملاک ما شکستفی قد مزاست مما مزاست و خود شما و دیگر اصولیین قائلین به این که تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، یعنی این مما مزا یعنی لأنه مزا، این حکم فمزه معلق شده برای این مما مزا. کل ما شکستفی مما مزا فمزه. چرا؟ لانه قد نذا. لذا با این کلمه مما نذا اصلا دیگه جبران بین اقل و اکثر نیست. تو شما بخواید بیاید اون بحث اصولی رو در اینجا مطرح بکنید. پس این هم جواب از اشکال دوم. به نظر ما این کل و ما شکک تفیل من ما قد مزا یک تعبیر عام بسیار خوبیه، هم در عبادات میاد هم در معاملات میاد. حتی ما بالاتر رو عرض بکنیم از این تعبیر که اینم یک اشکال دیگری به این اشکال دومه، اصلا ما دائره رو اختصاص به مرکبات هم نمیدیم. کل ما شکنت فی مما قد مضا، این مما قد مضا میگه اون ما شکنت فی میخواد مرکب باشد و میخواد بسیط باشد. حالا مثلا مثالی رو عرض بکنم برای شما در باب حج، در باب احرام. حالا اگر آمدیم گفتیم حقیقت احرام یک امر بسیطیه، الان کسی از مسجد شدره آمد بیرون نمیدونه محرم شد یا نه، موقت نزد نمیدونه صحیحاً احرامش رو محقق کرد یا نه، قد مزد در راه بین مدینه و مکه شک میکنه. اینجا میتونیم بگیم قاعده فراق جریان داره. قاعده فراق بر حسب این تعبیر اختصاص به مرکبات هم نداره، در بساط هم جریان داره. نیت کردم بعد از اینکه حالا شروع کردم به نماز شک میکنم نیت من درست بوده یا نبوده، این باز قاعده فراق جاریه. یا در هر عمل دیگری. دلیل دوم برای عمومیت با یک تعبیریه در زیل اون روایتی که بود الرجل یشک و بعد ما یتوضأ، امام فرمود که این دیگه اعتنا نکنه به شکش، هو حین یتوضأ از کرم حین یشک. بیاییم بگیم این هوهین یتوزه از کر، از این کلمه یتوزهش القاء خصوصیت بکنیم، بگیم این از کریت در تمام موارد این شکه. اگر کسی بعد از نماز شک کرد در نمازش، بگیم هوهین یوسفیم از کرم اینه یشوی. اگر کسی در یه معاملهی بعد از تمامیت معامله شک کرد، بگیم در این وقوع وی از کرم از بعد از وی. اور از این کلمه یتوضأ در اینجا القاء خصوصیت میکنه، اون وقت نتیجه این میشود قوه اینه یعمد اگه یتوضأ هوه، یعنی بعد از القاء خصوصی جد هوه این یعمل از کرم این یشک. اون وقت میاییم یک عمومیتی رو استفاده می کنیم، میگیم این از کریت در همه موارد هست و حالایی که در همه موارد هست استفاده بشه که قاعده فراق یک قاعده آمیه. اینجا اشکالی که فقط وجود داره و اگر در ذهن شریفتون باشه، در اوائل بحث قاعده فراق و تجاوزم بهش اشاره کردیم، اینه که سلمنا که کلمه یتوضأ بشه ازش القاء خصوصیت کرد و عرف ازش القاء خصوصیت هم میکنه. لیکن ما اگر بخواهیم از این تعبیر عمومی جلب و استفاده بکنیم، این منحصر به این است، یعنی مشروط به این است که این عنوان علت رو داشته باشه، نه عنوان حکمت را. اگر این عنوان علت رو داشت، میگیم عدم اعتنا بعد الفراق معلول از کریت. فرقی که مشهور آمدن بین علت و حکمت بیان کردن این است که در علت گوش وجودن و عدمن دائر مدار او هست، گوش وجودن و عدمن دائر مدار اونه، اما در باب حکمت گوش وجودن و عدمن دائر مدار او نیست، ولو به لسان تعلیبم ذکر بشه. وقتی میگن لا نشرب الخمر لأنه مسکر، به لسان تعلیلم ذکر شده، اما حکم دائر مدار او نیست. اگر در یک جایی اسکارم تحقق پیدا نکرد، باز ما میگیم خمر عنوان حرام رو داره. اونجایی که حکم دائر مدار باشه نسبت به یک تعدیلی و یک بیانی، اونجا نمیدیم که این عنوان علیت رو داره. اما اونجایی که حکم دائر مدار او نباشه، عنوان حکمت رو داره. خب برای حکمت، حکمت رو که مثال زدیم، بله اسفار، نه گفتم ممکنه حکمت به لسان تحلیل باشه، یعنی حالا الان میخوام این عرض بکنم، عرض میشود که میخواییم این رو بگیم که ملاک علمیت اونجایی که حکم دائر مدار رو باشه. مثلا در باب شیارات ملاک شیار مثلا بگیم وجود العیبه، حکم یعنی حکم رنگی شیار و جوان دائر مدار وجود عیب و عدم وجود عیبه، اونجا بگیم این عنوان علیت رو داره. حالا در باب عبادات مسئله یه، حالا بحث رو عرض بکنم، پس ما هم مثال برای حکمت داریم، هم مثال برای علت، و عرض کردیم از خود تعبیر ما نمیتونیم استفاده کنیم این علت یا حکمت. شما از یک تعبیری که در یک عبارتی، حالا اون عبارت آیه شریفه باشه یا روایت باشه، از یک تعبیری که وارد شده نمیتونید استفاده رو بکنید. مثلا در باب عده تو بعضی از روایات آمده برای اینکه اختلاف میان نشه. خب فقهای بزرگ تقریبا همشون فرمودن که این عدم اختلاف میان این عنوان حکمت رو داره، حتی در اون جایی هم که طرفین یک سال با هم ارتباط ندارن، زن و شوهر از هم جدا بودن، اگر باز طلاق داده شد باز عده در اینجا لازمه و مسئله اختلاف میان عنوان حکمت رو داره. حالا سوال این است که ما از خود تعبیر نمیتونیم علت یا حکمت رو بفهمیم. اگر توی روایتی وارد شده بود لأنه، نمیتونیم بگیم آقا این تعلیله، این عنوان علیت رو داره. و اگر در یک جا تعبیر به تعلیل و ادا علت، ادوات علت نبود، به اینجا علت نیست، عنوان حکمت رو داره. در هر موقع سؤال ممکنه فرمایید که آقا ضابطه چیه؟ چه ضابطه ای داریم که الان در همین موردی که ما رسیدیم بفهمیم که آیا این از کر علت، اون وقت اگر علت بود بیاییم بگیم العلت و تو همه و تو خصص، یا این که عنوان حکمت رو داره، اگر عنوان حکمت رو داشت این دیگه تو همه و تو خصص نداره. ما هرچه در این مسئله تأمل کردیم یک ضابطه روشنی برای تمایز بین علت و غیر علت به نحو کلی نمیتونیم ارائه بدیم، در هر موردی به حسب خودش، یعنی در هر موردی ما باید قرائن رو بررسی کنیم ببینیم که آقا در اون مورد که قرائن بررسی میشه آیا بعد از تفحص از قرائن اون شیء عنوان علیت رو داره یا عنوان علیت رو نداره. شما بفرمایید که آیا میشه فرع رو اینطور قرار داد که علت یک عنوان منحصر داره اما حکمت منحصر نیست؟ آیا میشه یک چنین چیزی رو گفت؟ بگیم آقا فرق بین علت و حکمت در این است که علت انحصار درش هست، اگر در یک جا دیدیم برای چیزی یک دونه دلیل یک علت ذکر شده بگیم علت میشه، اگر در یک جا دیدیم دو تا سه تا چهار تا وجه برای ذکر شده بگیم اینا همه عنوان حکمت رو داره. بگیم در باب صلاح هم ذکر الله، هم تنها عن الفحشاء و المنکر، هم مهراجیت، تمام اینا عنوان حکمت رو داره. ولذا اگر کسی یه نماز خون نه مصداق هیچ کدوم که از اینا نبود اما مصداق واجب هست، نمیتونیم بگیم اونجایی که مصداق اینا نبود دیگه عنوان مصداق واجب رو نداره. در باب روزه لعلکم تتقون عنوان حکمت رو داره، عنوان علت رو نداره، چون آثار دیگه تشهو هم مثلا برش هست، صوم و تشهو داری یا بعضی از عناوین دیگه. این حرف که بیاییم بگیم علت در جاییست که انحصار هست اما حکمت در جاییست که انحصار نیست، این هم رو ما قبول نداریم، چون مواردی داریم که حکمت هست انحصار هم هست. مثل همین مثال خمر، در مثال خمر غیر از لعنه و مسکر حکمت دیگه وجود نداره، اما معذاله ولو این که اسکارم نباشه حکم حرمت شاره به قوت خودش باقیه. یا در باب عده اگر گفتیم که غیر از عدم اختلاط میان حکمت دیگه ذکر نشده، چون در همین روایات عده اون مقداری که من در ذهنم هست تو بعضی از روایاتش هست که یکی از حکمت‌های عده این است که اون علقه طرفین کاملا از هم بریده بشه. اگر مردی آمد زنی رو طلاق داد، این زن هنوز اون علقه ارتباط با این مرد در وجودش هست و با این حالت روانی اگر بخواد بره بلا فاصله زن دیگری بشه چه بسا مشکلاتی ایجاد بشه. این زمان یک زمانی است که کاملا این دیگه این علقش از او بریده میشه. در ذهنم از در بعضی هم روایات عده چنین چیزی هست. حالا اگر کسی آمد در سندش خدشه کرد یا گفت نه چنین چیزی محصولی امر دیگریه، ما هستیم و عدم اختلاف میان، بازم در اونجا ما نمیتونیم عنوان بکنیم که این عنوان علت رو داره. انحصار و عدم انحصار این خودش دلیل برای علیت و حکمت نیست. در همون مثال معاملات که عرض کردیم، در اونجا که میگیم ضرر یا عیب عنوان علیت رو داره، ممکنه اونجا انحصار هم نباشه، ممکنه اونجا یک وجه دیگری هم برای اون خیار باشه. مثلا میگیم آقا هم ضرر هم عیب، هر دو علت هم برای خیار العیب، هر دو علت هم انحصاری هم در کار نیست. بنابراین باید در هر موردی ما بریم قرائن استفاده بکنیم که آیا این عنوانی که در این آیه یا در این روایت آمده، شما ببینید در باب ربا یک تعبیری هست تو روایات از آیات شریفه چه بسا استفاده بشه، لأنه ظلم. این تعبیر رو امام رضوان الله علیه اشتکیه کردن و با این تعبیر اون روایاتی که هیئت شرعیه در باب ربا در باب ربا رو تجویز کرده، می‌فرماید این بر تمام اونها حکومت داره. یعنی ما اگر آمدیم از یک تعبیری علیت رو استفاده کردیم، حتی برخی از روایات دیگه اگر مخالف با او باشن ما اونها رو کنار میگذاریم. اما کسانی که از دنه و ظلمان علیت رو استفاده نکردن، گفتن این لعنه و ظلمان یک حکمته برای حرمت ربا. خب اون جایی که یک فرض کنیم که 10 میلیون قرض میده، که 10 میلیون رو یک تومن به من بده، اینجا عرف نمیگه عنوان ظلم داره، این یک تومن چیزی نیستن، ازش اغماز میکنه، ولی باز میگیم این رباست. باز حرمت ربا شامل همین هم میشه، این قریب و کثیرش که فرقی نمی کنه، همانطوری که در باب خمر بین قلیل و کثیرش فرق نمی کنه، در باب ربا بین قلیل و کثیرش فرق نمی کنه. بگیم یک میلیون و یک ریال به من بده، اینجا عنوان ظلم نیست، اما معذاره حرمت وجود داره. حالا این رو خودتون یک بحثه، یعنی اگر نیاز باشه به این که ما یه تحقیقی در این زمینه بکنیم، شاید چند جلسه بحث لازم داشته باشه. من مواردی رو به عنوان اشاره عرض کردم، این رو خودتون باز دنبال بفرمایید. لیکن اونی که ما بهش رسیدیم این است که در هر مورد به حسب قرائن ما باید استفاده کنیم که آیا این عنوان علت رو داره یا عنوان حکمت. این یک نتیجه این می شود که در اون جایی که در یه روایتی یک تعبیری آمده این یعمل از کرمن این یشوک، کسی نیاد به آقا در دوران امر بین این که این عنوان علت باشه یا حکمت حق بکنیم بر علیت، یا بیاییم بگیم چون قالب موارد بگیم چون قالب موارد عنوان حکمت رو داره، این هم هم کنیم بر مورد قالب. بگیم آقا این که واقعا هم هست، اگه ما 100 تا تعبیر تو 100 تا حکم داشته باشیم، 95 تا عنوان حکمت رو داره، قالبا این چنینه. بیایم بگیم آقا از ظن و یلغ و شیب العمل اغلب، حمل بکنیم بر مورد غالب که غالبا عنوان حکمت رو داره، نه این یک امر ذهنیه برای ما قابل قبول نیست. در دوران بینی که این عنوان علت باشه یا حکمت، باید از قرینه استفاده کنیم. اگر اجازه بفرمایید، اگر از قرینه نتونستیم به نتیجه ای برسیم، اگر یا قرینه ای نبود یا قرائن مختلفی وجود داشت که فقیه رو نتوانست به این نتیجه برسانه که آیا این عنوان علت داره یا عنوان اجماع، از این نظر میشه مجمل. مجمله یعنی چی؟ یعنی دیگه قابل شرایط به موارد دیگر نیست. خب حالا این نکاتی که عرض کردیم میم در مانند نفی، در مانند نفی اگر کسی بگه که آقا این از کربودن علت یا حکمت و بخواد بگه که این عنوان حکمت رو داره، به چه بیان؟ بگوید که اگر علت بود، علت باید منحصر باشد، حکمت منحصر نیست و در اینجا ما یه حکمت دیگه هم داریم. ما آمدیم جواب کنم اون حکمت دیگه چیه؟ اون حکمت دیگه فراغ از عمله. یعنی ما وقتی میگیم که کل ما شکنت فی مما قد مضا، اینی که در اون روایت گفتیم فمزه معلق بر ما مضا، گفتیم این جنبه دیگر داره. حالا نگیم حکمتش که هست، اینم دخالت داره. یعنی یکی از ملاقات قاعده فراق ما قد مضا، لأنه قد مضا. بنابراین تو این روایت از کربودن را ذکر کرده، این یکی. تو روایت قبلی لأنه قد مضا رو ملاد قرار داده، پس معلوم میشه اینا هر دو عنوان حکمت رو دارن و علت باید منحصر باشه. خب ما جواب دادیم که این انحصار و عدم انحصار فارق بین علت و حکمت نیست، ولیکن اونی که مسلمه این است که به نظر ما از این عرض کربودن ما نمیتونیم تعدی به سایر موارد رو استفاده کنیم و بگیم عمومیت، یعنی این هو و این یه نوزه عرض کرمین این یه شک، با همین بحثایی که کردیم و اینها نمیتوانیم مثل روایت قبل که در روایت قبل عمومیت رو استفاده کردیم، از این ما نمیتونیم استفاده عمومیت کنیم. چرا؟ برای اینکه اینجا علت بودنش قرینه ما نداریم برایش. این یک و ثانیاً اون چه که یه مقداری ظهور در علیت داره همون قد مزاز، این دو. و ثالثاً ممکنه بگیم هر دو جزء العلت، دوتاییشون با هم علته، یعنی دوتا، یعنی هم اذکر بودن هم قد مضا، دوتایی جزء العلت و هر دو یک علت واحده رو تشکیل میده. پس اذکر بودن نمیتواند برای ما دلیل باشه، نمیتواند ازش ما استفاده عمومیت بکنیم. از اینجا یک ثمره فقهی هم رو عرض کنم. در فقه تو رساله های عملیه ببینید گاهی اوقات میگیم که آقا بعد از عمل شک کردیم که فلان جزء رو درست آوردیم یا نه، میان یه قیدی میزنن که در این عمل توجه داشتید که عمل رو باید درست انجام بدید یا نه. اون فتوات منشأش همین تعبیر اشکریته. اگر ما آمدیم گفتیم آقا علت مهم در نمیخد مزاست، دیگه نیاز به این فتوه نیست، اگر آمدیم از کریمیت رو هم دخیل دانستیم ولو به عنوان جزء العلت، اون وقت باید همچین فتوهی داد، بگیم آقا قاعده فراق در جایی جریان دارد که فاعل در این فعل در این عمل توجه داشته باشه که صحیحا انجام بده، اذکر باشه،
به ازای یک کسی عملش رو انجام میده ازش میپرسیم در این عمل از کر بودیم که نمیدونم، اصلا نمیدونم توجه داشتم که سجده رو درست انجام بدم، سجده رو بعد از رکوع انجام بدم. اونی که یقین دارم این است که سلام رو یقین دارم دادم. در این عمل توجه به این که مراعات شرایط و اجزا رو بکنم نداشتم، اینجا دیگه قاعده فراغ جریان نداره. این هم از این دلیل دومی که در اینجا یک دلیل سوم هست که ما روز شنبه میهیم ان شاء الله. باز موضوع شنبه رو تحقیق می‌کنیم. ان شاء الله.